بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران اسرائیلی و فلسطینی خود را به آتش بس در غزه پایبند خواندند. رئیس جمهوری عراق قرار است امروز به ایران سفر کند. نخست وزیر ترکیه برای گفتگو درباره تنش‌های خاورمیانه به ایران و سوریه سفر می‌کند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. دوشنبه 27 نوامبر 2006 میلادی. ششم آذر ماه 1385 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان شما با مجله بامدادی رادیو فردا. میزبان شما هستم در 53 مرگ روز یوجین اونیل، نمایشنامه نویس نامدار آمریکایی. میزبان شما هستم در روزی که رضا شاه پهلوی پرونده نفت را در برابر هیئت دولت ایران در آتش بخاری انداخت. 74 سال پیش با سوختن این پرونده قرارداد دارسی، امتیازی که شاهان قاجار به ویلیام ناکس دارسی استرالیایی برای بهره برداری از نفت ایران داده بودند، به تاریخ سپرده شد. با این اقدام رضا شاه برای نخستین بار مجلس شورای ملی در ایران توانست امتیاز دارسی را لغو کند و بر ملی بودن نفت ایران صحه بگذارد. هرچند این تحول بر مدت قرارداد ایران با بریتانیا برای بهره برداری از نفت ایران نزدیک به 30 سال افزود. تمدیدی که با خلعیت از بریتانیا در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق برای بریتانیا بی ثمر ماند. میزبان شما هستم در روزی که 305 سال پیش آندرس سلسیوس میزان الحراره سلسیوس را اختراع کرد. همان که امروز با آن می‌دونیم، میزان الحراره بر پایه سانتیگراد. سانتیگراد را سایمان می‌شود و فارنهایت را هنوز نه. میزبان شما هستم در روزی که بکتاش خمسه‌پور نه با فارنهایت که با سانتیگراد از دمای تازه‌ترین خبرها آگاهمان می‌کند.
رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی انتظار می‌رود امروز برای گفتگو با رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد از ایران دیدار کند. این دیدار در حالی قرار است انجام گیرد که ایالات متحده امکان تماس با ایران برای کمک به توقف خشونت‌ها در عراق را بررسی می‌کند. جلال طالبانی هفته گذشته اظهار داشت گفتگوهایش در تهران تقویت روابط و امنیت عراق را در بر خواهد گرفت. نخست وزیر عراق نوری المالکی از جناح‌های فرقه‌ای رقیب در دولت وحدت ملی آن کشور خواسته است مناقشات خود را خاتمه دهند، در حالی که وی این درخواست را به عمل آورد حداقل 16 تن دیگر در نقاط مختلف عراق کشته شدند. در همین حال دولت عراق همزمان با آماده ساختن خود برای از میان برداشتن مقررات منع رفت و آمد در بغداد سرگرم تعیین تدابیر جدید امنیتی است. به دنبال انفجار خودروهای بمب‌گذاری شده در روز پنجشنبه گذشته در بغداد که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت، مقررات منع آمده شد در بغداد اعمال گشت. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان روز یک شنبه گفت برای گفتگو درباره مسائل عراق، لبنان و مناقشه اسرائیلی‌ها و فلسطینیان از ایران و سوریه دیدار خواهد کرد. خبرگزاری آناتولی به نقل از نخست وزیر ترکیه گزارش داده است که وی در تاریخ 3 دسامبر یک شنبه 12 آذر به تهران سفر خواهد کرد و در اولین فرصت به دمشق خواهد رفت. سفر اردوغان به نظر می رسد در راستای تحرکات فزاینده دیپلماتیک به منظور مشارکت ایران و سوریه در روند صلح خاورمیانه قرار دارد. و سازمان تربیت بدنی ایران یک شنبه شب در بیانیه اعلام کرده است به دنبال تلاش پیگیر و رایزنی‌های انجام شده با مسئولان فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم فوتبال امید ایران می‌تواند در بازی‌های آسیایی دوحه قطر شرکت کند. خبرگزاری دولتی ایرنا در حالی بیانیه سازمان تربیت بدنی ایران مبنی بر رفع تعلیق فوتبال ایران را مخابره کرده است که خبرگزاری ها پیشتر گزارش دادند تیم فوتبال عراق جایگزین ایران در بازی های آسیایی شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا پنجشنبه گذشته فوتبال ایران را به دلیل دخالت نهادهای دولتی در امور فدراسیون فوتبال ایران و عدم اصلاح اساسنامه فدراسیون از تمامی فعالیت‌های بین المللی محروم کرده بود.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین خبرها و در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا. آمریکا میگوید حرف‌های محمود احمدی نژاد تازگی ندارد. سران جمهوری اسلامی بارها حرف‌های شبیه همین حرف‌ها زدند. آقای احمدی نژاد پیشنهاد داده بود که برای بازگشت آرامش به عراق ملت ایران به آمریکا یاری دهد. از اعتراض تهران به امارات متحده عربی یاد می‌کنیم. از یک پله سقوط ایران در فهرست صادرکنندگان نفت به ژاپن آگاه می‌شویم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که آماده است تا برای بازگرداندن آرامش به عراق به آمریکا یاری دهد. اما این ابراز تمایل تهران با واکنش سرد واشنگتن روبرو شده است. محمود احمدی نژاد که در وام گرفتن تعبیرات دستی گشاده دارد با تکرار تعبیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و به گفته او درباره در باطلاق گرفتار شدن آمریکا در عراق برای نخستین بار صریحا از آمادگی تهران برای یاری دادن به آمریکا در راه بازگرداندن آرامش به عراق یاد کرد.
ملت ایران آماده است به شما کمک بکند تا از این باطلاق خارج بشوید. شرطش اینه که برگردید به اندیشه عدالت، حق رو بپذیرید، تعهد بدید رفتارتون رو اصلاح بکنید. اون وقت ملت‌های منطقه و پیشاپیش اونها ملت ایران آماده است راه نجات رو به شما نشان بدهد.
رئیس جمهوری اسلامی که برای بسیجیان استان تهران سخنرانی میکرد این یاری رساندن تهران به واشنگتن را بیدرنگ مشروط به تحولی دانست که آن را دست کشیدن آمریکا از زورگویی خواند. از سوی دیگر آقای احمدی نژاد در حالی آمادگیش را برای یاری به آمریکا اعلام داشت که خطاب به واشنگتن و لندن گفت، آغاز نقل قول: امروز سقوط شما و روند سلطه اهریمنیتان آغاز شده است. در واشنگتن و در واکنش به همین پیشنهاد محمود احمدی نژاد، جولی ریزاید یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت این گفته ها هیچ نکته تازه‌ای ندارد و سران حکومت جمهوری اسلامی در تهران در گذشته بارها ابراز نظرهای مشابهی کردند. پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای بازگرداندن آرامش به عراق همزمان شده است با ادامه تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر پایه آن جامعه بین‌المللی تهران را به دلیل ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران تحریم و مجازات خواهد کرد. آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه از یک سو با تحریم و مجازات‌های سنگین تهران موافقند، در حالی که چین و روسیه از سوی دیگر خواستار ادامه مدارا با جمهوری اسلامی شدند تا بن‌بست هسته‌ای تهران از راه گفتگو رفع شود. آمریکا همراه جهان غرب با اشاره به نزدیک به 2 دهه پنهانکاری‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که برخلاف تعهدات بین‌المللی تهران انجام گرفت و سرانجام نیز چند و چون آن برخلاف خواست تهران برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران زنینند و آن را پوششی برای دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای می‌دانند. در حالی که تهران بر صلح‌آمیز بودن و غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ایش همواره تأکید کرده است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
تهران روز گذشته از مسئولان امارات متحده عربی خواست اجازه ندهند آمریکا از کشورشان به عنوان پایگاهی برای انجام دادن اقداماتی بر ضد جمهوری اسلامی بهره بگیرد. این درخواست تهران در پی تأسیس دفتر وزارت خارجه آمریکا در شهر دبی در امارات مطرح شده است. اماراتی‌ها طرح این درخواست را در خور سرزنش خواندند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از اشکان پازوکی.
جمهوری اسلامی دیروز یک شنبه اعلام کرد مراتب اعتراض خود را به خاطر آنچه که تهران آن را فعالیت‌های خصمانه واشنگتن علیه ایران در کشور امارات خوانده به دولت امارات اعلام خواهد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ایران مراتب اعتراض خود را در این زمینه از طریق سفارت جمهوری اسلامی در امارات اعلام خواهد کرد گفت ایران از مسئولان امارات توقع ندارد اجازه دهند از سرزمینشان برای تحرکاتی که منافع ملت ایران را هدف قرار داده استفاده شود. نگرانی جمهوری اسلامی از مورد استفاده قرار گرفتن امارات به عنوان پایگاهی به گفته این کشور ضد ایرانی در پی تأسیس دفتر وزارت امور خارجه آمریکا در شهر دبی امارات ابراز می شود. در اسفند ماه سال گذشته وزارت امور خارجه ایالات متحده تأسیس چنین دفتری را در دبی با هدف برقراری ارتباط با مردم عادی ایران در نبود روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن اعلام کرده بود. وزارت خارجه آمریکا همچنین از تأسیس دفاتر مشابهی در فرانکفورت، باکو و استانبول نیز خبر داده بود. موضوع تأسیس چنین دفتری در امارات در پی اختصاص بودجه 75 میلیون دلاری از سوی آمریکا برای پیشبرد دموکراسی در ایران مطرح شد. در آن زمان سخنگوی وقت وزارت خارجه ایالات متحده گفته بود تأسیس چنین دفتری به منظور نظارت بر نحوه مصرف این بودجه انجام می‌گیرد. در این حال یکی از مقامات وزارت امور خارجه امارات به خبرگزاری فرانسه گفته است تهران چنین موضوعی را تا کنون با امارات در میان نگذاشته است و کشورش هیچ گونه نامه ای نیز در این مورد از سوی جمهوری اسلامی دریافت نکرده. وی همچنین تهران را به خاطر طرح عمومی چنین موضوعی مورد سرزنش قرار داد. در حالی که امارات از بزرگترین شرکای تجاری ایران به شمار می رود، اما سالهاست موضوع مالکیت سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا در خلیج فارس میان جمهوری اسلامی و امارات مورد مناقشه بوده است. تهران همواره تأکید کرده که این سه جزیره جزئی جدایی ناپذیر از ایران هستند و این موضوع را قابل مذاکره نمی داند. امارات همچنین میزبان شمار بسیاری از تجار و گردشگران ایرانی است، اما در این حال روزنامه‌های ایران اخیراً از بدرفتاری با گردشگران و تجار ایرانی توسط مقامات فرودگاهی در دبی خبر دادند. برخی مقامات ایرانی نیز خواستار انجام اقداماتی متقابل در این زمینه شدند.
اشکان پازوکی گزارش می‌داد. از منصور اوسانلو بازجویی شد. در کرمان یک تن را دار زدند. چند روزنامه‌نگار دیگر به بازپرسی فراخوانده شدند. همزمان آقای وزیر چرا بهای اجناس مهمی مثل گوشت مرغ، تخم مرغ و حبوبات 50% بالا رفته است؟ این را روزنامه خراسان از وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی پرسیده است. پاسخ آقای وزیر را همراه دیگر خواندنی‌های امروز روزنامه‌های چاپ تهران خواهیم شنید. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
از میان مطبوعات
روزنامه کارگزاران از لغو مجوز چاپ یک رمان توسط وزارت ارشاد پس از 23 بار تجدید چاپ خبر داده است. به نوشته این روزنامه رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته زویا پیرزاد که تاکنون 23 بار تجدید چاپ شده است برای تجدید چاپ بعدی با مانعی به نام اداره کتاب وزارت ارشاد برخورد کرده و از انتشار آن جلوگیری به عمل آمده است. کارگزاران به نقل از علیرضا رمضانی مدیر نشر مرکز نوشته که تاکنون دلایل عدم انتشار را به صورت شفاهی یا کتبی به ناشر اعلام نکردند. رمان چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم سال 1380 منتشر و سال بعد برنده 4 جایزه معتبر مهرگان، بنیاد گلشیری، جایزه ادبی یلدا و نیز بهترین رمان سال شد. روزنامه صاحب قلم از بازپرسی از منصور اوسانلو خبر داده است. به نوشته این روزنامه منصور اوسانلو رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی روز گذشته از زندان اوین در شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران منتقل شد تا در جلسه بازپرسی شرکت کند. این فعال کارگری 28 آبان ماه سال جاری برای دومین بار در یک سال گذشته در خیابان بازداشت شد. پیشتر اوسانلو روز اول دیماه سال 84 همزمان با اعتصاب رانندگان شرکت واحد تهران بازداشت و پس از تحمل 7 ماه با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شده بود. روزنامه اعتماد ملی از احضار مجدد برخی از روزنامه نگاران توسط نهادهای امنیتی خبر داده است. به نوشته این روزنامه روز گذشته دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران اعلام کرده که پس از برخورد وزارت اطلاعات با 21 خبرنگاری که از یک دوره آموزشی در هلند باز می گشتند، نهادهای امنیتی بار دیگر این خبرنگاران را به وسیله تلفن برای بازجویی های بیشتر احضار کردند. روزنامه خراسان پرسش خبرنگار خود و پاسخ وزیر بازرگانی درباره علت گرانی ها را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه مسعود میرکاظمی در پاسخ به پرسش خراسان در خصوص اینکه به چه دلیلی ظرف مدت کوتاهی قیمت کالاهایی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، حبوبات و دیگر مایحتاج عمومی تا 50% افزایش می‌یابد و آیا این افزایش ناشی از ناکارآمدی بخش تنظیم بازار نیست، گفته که بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید مانند قیمت مواد اولیه در سطح جهان و هزینه دستمزدها بوده و قابل پیش‌بینی نیست. وزیر بازرگانی همچنین گفته که نمیتوان قیمت کالاها در برخی از زمانهای خاص و از جمله شب عید را کنترل کرد. روزنامه کیهان خبر اعدام یک نفر در کرمان را منتشر کرده است. این روزنامه نوشته که محمد رضا رفیعی به اتهام ایجاد رعب و وحشت و ایجاد فساد صبح دیروز در میدان خاجوی کرمان و در ملأ عام به دار آویخته شده است.
بکتاش خمسه‌پور بود با گلچینی از خواندنی‌های امروز روزنامه‌های تهران. میهمان رادیو فردایید. در ادامه مجله بامدادی از جمله مقام ایران در صدور نفت به ژاپن یک پله سقوط کرد. تازه‌های جهان ورزش رضایت دادن سرخپوش‌های منچستری به مساوی کردن با آبی پوشان پولدار چلسی و جایزه اسکندر برای یک خانم ایرانی در یونان. هم منابع ایرانی و هم منابع بین‌المللی از کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران به ژاپن خبر می‌دهند و می‌گویند که توکیو در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روابط اقتصادیش را با تهران محدودتر کرده است. گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا. فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بر پایه تازه‌ترین آمار انتشار یافته از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، سهم ایران در واردات نفتی ژاپن از 12.4% در تابستان 2005 به 11% در تابستان 2006 و 9% در اکتبر سال جاری سقوط کرده است. بدین سان ایران که بعد از عربستان سعودی و امارات عربی متحده سومین کشور تأمین کننده نفت ژاپن بود، جای خود را به قطر سپرده و به مقام چهارم تنزل یافته است. این تحول و تحولات مشابه دیگر در روابط تهران و توکیو نشان می‌دهد که سیاست ژاپن در قبال پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در میان قدرت‌های بزرگ صنعتی جهان یکی از نزدیک‌ترین سیاست‌ها به آمریکا است. در تحلیلی که دیروز انتشار یافت، خبرگزاری فارس ژاپن را به دلیل اتخاذ همین مواضع شریکی نامطمئن برای امضای قراردادهای نفتی با ایران توصیف می‌کند. همان خبرگزاری علاوه بر کاهش صادرات نفتی ایران به ژاپن، بر انصراف توکیو از اعطای اعتبار به طرح‌های نفتی جمهوری اسلامی و برهم خوردن قرارداد دو کشور بر سر بهره‌برداری از میدان نفتی آزادگان نیز تأکید می‌کند. آژانس خبری بلومبرگ 22 نوامبر به نقل از فومیو هوشی، مدیر کل بانک دولتی همکاری‌های بین‌المللی ژاپن، گزارش داد تا زمانی که جمهوری اسلامی به درخواست‌های مربوط به تعلیق برنامه هسته‌ای‌اش گردن ننهد، اعتبار 10 میلیارد دلاری که قرار بود توکیو برای انجام طرح‌های نفتی در اختیار ایران قرار دهد، معلق خواهد شد. همان آژانس می‌گوید احتمال دارد ایران بعد از کنار رفتن ژاپن، مشارکت در بهره برداری از میدان نفتی آزادگان را به چین و روسیه پیشنهاد کرده باشد تا در عوض در سازمان ملل متحد از پشتیبانی این دو دولت بر سر پرونده هسته‌ای‌اش برخوردار شود. احتمالاً در همین راستا خبرگزاری فارس در تفسیر دیروز خود به مسئولان نفتی جمهوری اسلامی توصیه می کند در صورتی که شرکت‌های داخلی توان انجام طرح‌های نفت و گاز را نداشته باشند، به منظور جلوگیری از تکرار سناریوی آزادگان، با کشورهایی وارد معامله شوند که با ایران روابط سیاسی و اقتصادی مطمئنی دارند.
تحلیل اقتصادی روز را می شنیدیم. و همچنان در جهان اقتصاد، برای آنکه گران نخرید و ارزان نفروشید، فریبرز سروش، سروش خبر از بازار ارز و طلا.
دیروز شعب منتخب بانک‌های دولتی که مجاز به معاملات ارزی هستند، هر دلار آمریکا را به قیمت 9215 ریال، هر یورو 12046 ریال، هر پوند انگلیس 17803 ریال و 100 ین ژاپن را 7955 ریال عرضه کردند. در شبکه خرید و فروش غیر رسمی و آزاد هم هر دلار آمریکا را به 9255 ریال، هر یورو 12077 ریال، هر پوند انگلیس 17805 ریال و 100 ین ژاپن را هم به قیمت 7940 ریال فروختند، که در این میان تنها دلار آمریکا با 6 ریال افزایش تنها ارزی بود که نسبت به روز قبل بهای آن بالا رفته بود. در بازار طلا فروشان پایتخت هم دیروز هر سکه بهار آزادی طرح قدیم به قیمت 1,667,500 ریال و طرح جدید آن به ارزش 1,418,800 ریال فروخته شد.
شب گذشته ایران با عصر جمعه جایزه دوم 47مین جشنواره بین‌المللی فیلم در تسالونیکی یونان را از آن خود ساخت. عصر جمعه ساخته مونا زندی حقیقی است. این جایزه به نام پادشاه مقدونی که به ایران لشکر کشید و به روایتی فرمان سوزاندن تخت جمشید را صادر کرد، اسکندر خوانده می شود. شش داور این جشنواره بین المللی سینمایی جایزه اول آن را که گلدن الکساندر یا اسکندر زرین، اسکندر طلایی خوانده می شود، به فیلم پیوندهای خانوادگی ساخته کیم تای یونگ، فیلمساز کره جنوبی دادند. این فیلم درباره مهنت‌های خانوادگی است و نشان می دهد که زندگی یک زن چگونه پس از تصمیم نقل مکان برادر و خانوادش به خانه او ناگهان دگرگون می شود. جایزه ویژه جوری یا هیئت داوران که جایزه اسکندر سیمین یا اسکندر نقره‌ای خوانده می شود، به مونا زندی حقیقی با فیلم عصر جمعه رسید. کانون داستان فیلم عصر جمعه روابط سوگند با پسرش امید و مسیری است که زندگی او در پی دیدن بنفشه خواهرش به دنبال مدت‌ها دوری از یکدیگر می‌یابد. در هر حال چه دنیای ما دنیای گفتگوها و زمان ما زمان گفتگوی تمدن‌ها باشد یا نه، اینکه یک ایرانی جایزه‌ای با نام اسکندر بگیرد به خودی خود خبرساز است. اسکندری که بسیاری از ایرانی ها او را گجسته یا ملعون خواندند، در حالی که برای بسیاری دیگر همین اسکندر، اسکندر کبیر و همان ذوالقرنین قرآن کتاب آسمانی مسلمان هاست. حالا بگذریم از این که به روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه همین اسکندر برای ایرانی ها خودی و برادر ناتنی داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی است. البته دنیا زیر و زبرهای بسیار دارد، همچنان که ایرانی ها هیچگاه از رقابت در مسابقه دوی ماراتون سر باز نزدند، مسابقه‌ای که شاید مهمترین مسابقه بازی های المپیک تابستانی باشد، در حالی که نام آن را از دشتی گرفتند که میگویند هزاران سال پیش یک یونانی سراسر آن را یک نفس دوید تا به آتنی ها خبر دهد که ایرانی ها شکست خوردند، باکتان نباشد. جشنواره تسالونیکی بندری در شمال یونان 10 روز پیش آغاز به کار کرد و روز گذشته پایان یافت. سرخپوش‌های منچستری در خانه خودی از پس آبی پوشان پولدار لندنی آبی پوشان چلسی بر نیامدند و به مساوی رضایت دادند. تأیید یا تکذیب خبر رفع تعلیق از فوتبال ایران نیز همچنان در تعلیق است. فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی دوحه قطر شرکت خواهد کرد. مدیر روابط عمومی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی یکشنبه شب در گفتگو با تلویزیون این کشور در این مورد گفت: پس از رایزنی‌های فشرده‌ای که با مسئولان فیفا و AFC انجام شد، محرومیت فوتبال ایران به حالت تعلیق درآمد و تیم امید ایران می‌تواند در بازی‌های آسیایی دوحه شرکت کند. آخوندی همچنین افزود با هماهنگی‌های به عمل آمده با مسئولان برگزاری بازی‌های آسیایی، تیم ملی فوتبال امید ایران روز دوشنبه عازم دوحه محل برگزاری 15مین دوره رقابت‌های آسیایی خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هفته گذشته به دلیل دخالت مقام‌های ارشد دولتی جمهوری اسلامی در فدراسیون فوتبال این کشور، حکم محرومیت فوتبال ایران را از رقابت‌های بین‌المللی صادر کرده بود. بازی بزرگ هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس بین دو تیم منچستر یونایتد و چلسی با نتیجه مساوی به پایان رسید. لوئیس ساها در دقیقه 29 برای قرمزپوشان منچستر و ریکاردو کاروالیو در 69 دقیقه بازی برای آبیپوشان چلسی گلزنی کردند. در دو بازی دیگر روز یکشنبه نیوکاسل با 1 پورتسموث را شکست داد و تاتنهام 3-1 ویگان آتلتیک را برد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس و در پایان هفته 14 تیم منچستر یونایتد با کسب 35 امتیاز اول است و چلسی با 32 امتیاز در مکان دوم. مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان در کشور ژاپن روز یکشنبه با برگزاری 8 مسابقه پیگیری شد. در این دیدارها در گروه ای روسیه 3-0 از صد پورتوریکو گذشت. لهستان با همین نتیجه کانادا را برد. آرژانتین 1-3 به صربستان باخت و ژاپن 3-2 تونس را شکست داد. در گروه F برزیل در 3 گیم پی در پی جمهوری چک را مغلوب کرد. آلمان 1-3 از بلغارستان شکست خورد. فرانسه 3-2 از صد آمریکا گذشت و ایتالیا هم 3-1 حریف قدرتمند خود کوبا را شکست داد. ادامه این رقابت‌ها روز سه‌شنبه پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گفت انوری که بر اثر بادهای سخت ویران شود سراچه و ملک سکندری. در روز حکم او نوزیده است هیچ باد. یا مرسل و ریا تو دانی یا انوری. از انوری و خطای پیشبینیش که بگذاریم، هوای امروز ایران چگونه است؟ باد می آید؟ نمی آید؟ فریبرز سروش.
هوای امروز.
به گزارش سازمان هواشناسی، دیروز استان بوشهر با 23 میلیمتر بارندگی رکورددار بارش این فصل کشور شد و این در حالی است که بارندگی در این منطقه و همچنین دیگر استانهای جنوب و جنوب غربی ادامه خواهد داشت. در شمال کشور هم در برخی مناطق بارندگی های پراکنده و در برخی دیگر مداوم که از دیروز آغاز شده تا 24 ساعت آینده تداوم خواهد داشت. این در حالی است که افزایش دما در نواحی مرکزی و شرقی کشور متوقف و شرایط تثبیت دما در این نواحی رخ خواهد داد. برای استانهای تهران، قم و قزوین هم اداره هواشناسی آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با مه صبحگاهی و ثابت بودن دما پیش بینی کرده که از بعد از ظهر امروز وزش نسیم ملایمی هم در استان تهران با توجه به شرایط جوی به دور از انتظار نیست. از سوی دیگر فیروزکو که در همسایه تهران قرار دارد هم همچنان رکورددار سردترین شهر کشور است و حداقل دمای آن به 13 درجه زیر صفر خواهد رسید. گرمترین شهرها هم بندرعباس، قشم و چابهار برآورد شده که حداکثر درجه حرارتشان به 29 درجه بالای صفر خواهد رسید. دماسنج جنوب شهر تهران حداقل 3 و حداکثر 12 درجه سانتیگراد و دماسنج اقدسیه هم حداقل 0 و حداکثر 10 درجه را نمایش داده است.
مجله بامدادی ما در اینجا به پایان می‌رسد. دوشنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا 24 ساعت شب و روز همراه